بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحقیق معنای عدل الهی در مقام مشیت الله هستیم. بعد از ذکر مقام کینونت یا اطلاق بحت، اطلاق صرف، رسیدیم به مقام اطلاق نسبی، به مقام مشیت، به عالم امر، همون عالم امری که تصریح کتاب خداست: کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ای پیغمبر این چنین وحی کردیم به سوی تو روحی که از امر ما هست، یعنی امر خودمون را که انهو مثل روح اشراق دادیم و بر تو وحی کردیم که این عالم امر عالم مشیت الله هست. فرمود بزرگوار علی الله مقامه، تا به این جایی که خواندیم که اگر نظر را برگردانیم از اون مقام سابقی که درش نظر می کردیم، نظر را برگردانیم و یک دفعه دیگر نظر کنیم، از یک حیث دیگر در این نظر دوم، در این حیث دوم می بینیم در این مقام صلوحیت تجلی را. در مقام اول صلوحیت تجلی دیده نمی شد. گفتیم که مقاماتی که اینجا فهمیده می شه به تزئیل فؤادی هست، یعنی اینجور نیست که مقام هایی باشند جدا جدا ایستاده، مثل اینکه زید از عم جدا ایستاده، نه، اینها به تزئیل فؤادی فهمیده می شن. یعنی منظرن یک مقام در نظر، در رؤیت یک حقیقت دیده میشه، ولی مخبرن در حیوث متعدد مقامات مختلف دیده میشه. این حیوث متعدد با مشعر فؤاد فهمیده میشه، نمیشه این را مثلا با چشم تشخیص داد این تعدد را و این تمایز را. مثال آسانش هم به یک شیئی هست، یک جسمی مثل همین سنگی که در همین عالم دنیا هست. یک سنگ وقتی برش نگاه میکنیم یک چیز میبینیم، یک سنگ واحد میبینیم، ولی وقتی برش دقت نظر میکنیم در این سنگ حیوث متعدد میبینیم. یک بار رنگش را میبینیم، یک بار وزنش را میبینیم، یک بار خاصیتش را میبینیم، یک بار شکل هندسیش را میبینیم. هر کدوم از اینها از حقیقتهای جداگانه نشأت گرفتند، وگرنه ما اشیاء جدا در این نمیفهمیدیم. همین جدا فهمیدن ها دلیل بر این هست که در حقیقت و در واقعیت مقامات جدا جدا هست. اینجا هم همینه. مثال فهم این مطالب در نفس خود ما هست. اینها را بیشتر باید دید تا بیشتر شنید. این مقامات بیشتر دیدنی هست، فهمیدنش به واسطه دیدنه. صرف شنیدن و صرف الفاظ زیاد معرفت در اینجا نصیب ما نمی کنه. در ادامه هم باز تصریح متعدد و مکرر می فرماد که باید دید. در اون حدیث کمیل هم امیر العالمین صلوات الله علیه حضرت همین را فرمودن که فعطف استراج فقط تل اصو عطف استراج یعنی سایر مشاعرت را چراغات را خاموش کن، با عقلت، با فکرت، با خیالت اینا فهمیده نمیشه، فقط تل از صبح باید خودش طالع بشه، باید خودش دیده بشه، باید این را ببینیش. مثالش در نفس خود ما هست، در مقام کینونت مثالش به ذات ما هست. وقتی نگاه میکنیم به زید، به رفیقمون زید نام یا به خودمون، نگاه میکنیم یک حقیقتی را که این حقیقت جدا و معرا و منزه از تمام ظهورات، هیچ در این حقیقت ما ذکری از ظهورات نمیبینیم، نه نفیان نه اثباتن. زید را میبینیم، زید اصلا یاد ایستادنش، نشستنش، خلقیاتش، احوالش، صفاتش هیچ در این حقیقت نمی افتیم، نه نفیش را نه اثباتش را. این را میگیم آیت مقام کینونت. در این آیت دوم که مقام اطلاق باشه، اطلاق نسبی، مقام مشیت یا عالم امر، ما در زید نگاه میکنیم و زید در این مقام دوم یک حقیقتی را میبینیم در زید که صلاحیت داره به صفات مختلف و به افعال مختلف ظاهر بشه. یعنی زیدی که میتوانه بایسته، درش ذکر افعال هست، درش ذکر صفات هست، درش صدوحیت ظاهر شدنها و جلوه شدنها هست. با صلاحیت اینها درش نگاه میکنیم. زیدی که میتوانه بنشینه، میتوانه بایسته، میتوانه سخاوتمند باشه، میتوانه مثلا برای ما نجاری بکنه، زید را با جلوه ها و با تجلیاتش میبینیم. این مقام اطلاقه که در اصطلاح خلاصه عرفی خودمون بهش میگیم مقام نیت. نیت زید را میبینیم، نیتش در کارهاش را میبینیم. این همین آیت مشیته. ادامه این مطلب بزرگوار علالله مقامه میفرماد که الا انه قد تعین بنفی سوا کونن و عینن. میفرماد در اینجا یک مقامی را میبینی که تجلیات، جلوه ها، افعال در این نفی شدن، نفیشون را در اینجا میبینی و صلوح ظهور بالکثرات و میبینی که میتوانه صلاحیت داره که به کثرتها، به این جلوه ها ظاهر بشه. یعنی در نیت زید میبینیم که در این نیت نماز خواندن ذاتاً در نیت زید نیست، ایستادن ذاتاً در نیت زید نیست. اگر هر کدوم از این نیتها، هر کدوم از این افعال، جلوه ها اگر به ذاته در نیت زید باشه، وقتی زید از اون کار منصرف میشه باید شخصیتش به هم بریزه، چون ذاتی زید میشه. در حالی که زید از اون کار منصرف میشه و هیچ خلاصه خدشه‌ای در شخصیت او وارد نمیشه، پس میفهمیم که ماسوا در اینجا منفیه، یعنی به ذاته جلوه ها در نیت وجود ندارن، اگرچه نیت صدوحیت داره، صلاحیت داره که به این جلوه ها ظاهر بشه. صلاحیتش را در جلوه ها، در افعال میبینیم، ولی خود افعال به ذاته بیان داخل نیت بشن اینجور نیست. این همین آیت مشیت الله، آیت مقام امره. فهو اول تعینات، میفرماد این مقام، مقام اول تعینه. یعنی از اینجا سرچشمه میگیره خلقت، از اینجا لفظ خلق برش اطلاق صورت میگیره. اول تعیناته. ما اون مقام بالاتر اونجا برش نمیشه تعین اطلاق کرد، برش نمیشه ذکر خلق گفت، هیچ ذکری در اون وارد نمیشه، اونجا مقام تنزیه خداست. هر ذکر نقصی و عیبی و حدوثی در اون مقام وارد بشه نقص به خدا برمیگرده، اگرچه خودش فقیر محض به خداست، ولی ما نباید در او فقر مشاهده کنیم، ما نباید در او آثار خلقی مشاهده کنیم. پس اول مقام تعین در همین مقام مشیت. و اول مرکب حدث فی عرصة الامکان و سلمت، می فرماد اول مرکبی که حادث میشه در مقام امکان و در وقت سلمت مشیت. فرمود که اول مرکب حدث، اول مرکبی که حادث میشه، این نص فرمایش امام صادق صلوات الله علیه. حضرت فرمودند که خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها، خدا اشیاء را به مشیت خلق کرد و مشیت را به خودش خلق کرد. پس حضرت فرمود مشیت الله مخلوقه. یا حدیث حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه به سلیمان مروزی در اون مناظره ای که مأمون ملعون اون مناظره را شکل داده بود، حضرت با حجت‌های واضح و بالغه به گردن سلیمان مروزی گذاشتند که اراده خدا و مشیت خدا حادث مخلوق ذات خدا نیست. لذا می فرماد اول مرکب حدث فی عرصة الامکان و سرمد، در عرصه امکان و سرمد. در عرصه امکان و سرمد یعنی که قبلا خوندیم اوقات وقتها به چند دسته تقسیم می شدن. از پایین به بالا یک وقت عالم زمان بود، وقتی که در اینجا هست بهش میگن زمان. زمان یک وقتی هست متدرج، مترقب، مترقب، وقتی هستش که باید انتظار آیندهش را داشت، وقتی هست که به تدریج میگذره، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه رد میشه. پس یک وقت، وقت این عالمه بهش میگن وقت زمان. یک وقت بهش میگن وقت دهر، وقت بالای این عالم دنیا هست. وقت دهر احتیاج به ترقب و انتظار نداره، نمیخواد منتظر بشیم که آن بعدش بیاد، منتظر بشیم روز بعدش بیاد. در عالم مثال، در عالم خیال، همین جوری که به سهولت زمان حال را خیال میکنیم، زمان گذشته و آینده را هم خیال میکنیم، احتیاج به انتظار و ترقب نداره. یا میفرماد در بهش حدیثه، میفرماد وقت بهش وقت بین طلوعینه، یعنی در بهش تدریجات وقتی، تدریجات زمانی نداریم، آنش واحده. به این میگن وقت دهر. یک وقت داریم بالاتر از این دهر، بهش میگن وقت سرمد. وقت سرمد وقت مشیته. مشیت قبل از مقام امکانه، قبل از مقامات خلقیه، برای همین وقتش بالاتره، بهش میگن سرمد. وقت مشیت، آن مشیت، در این سرمد، در این آن که انهو تمام خلق خدا در یک آن فیضش جاری شده، یعنی مشیت برای او فرق نمی کنه که مثلا اینجا زید خلق کنه یا درخت خلق کنه یا پیغمبر خلق کنه یا یک بشر خلق کنه، در یک آنش به تمام ماسب الله یکسان تعلق می گیره، یک همچو وقت لطیفی داره، یک همچو وقت وسیعی داره، بهش میگیم سرمد. وقت بالاتر از مشیت که عالم کینونت بود که اصلا وقت نمیشه، تعبیر نداره، از بس که منزهه ما خلاصه این تعبیرات را ناچاریم بیاریم، بهش میگیم ازل. به اون وقت، به وقت کینونت میگیم ازل. اون هم حدیث حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه حضرت فرمودن کنا به کینونت کائنین غیر مکونین موجودین ازلیین، ازلیین ازل وقت کینونت. اینجا میفرماد که وقت مشیت سرمده و میفرماد که در عرصه امکانه. این هم یک توضیح داره. ما دو تا امکان داریم، یک امکان را بهش میگن امکان راجح، یک امکان را بهش میگن امکان جائز. اینها اصطلاحات حکمای ربانی هست علی الله مقامه، اصطلاح شیخ مرحوم هست علی الله مقامه. امکان جائز یعنی امکانات خلقیه، یعنی همین عالم خلق. من زید ممکن هست خلق بشم، ممکن هست خلق نشم. خلق شدنم و خلق نشدنم با هم برابر، ممکن وجودم، میشه باشم میشه نباشم، یک وقتی نبودم یک وقتی هستم. این امکان جایزه. بالاتر از این بهش میگن امکان راجح. امکان راجح یعنی بودنش به نبودنش رجحان داره، نمیشه نباشه. در حکمت الهیه بودنش به نبودنش رجحان داره، یا چون که خودش را به خودش خلق کردن، این مقام مقام راجحه. به امکان مشیت میگن امکان راجح. ما در مشیت هم یک امکان داریم، ولی نه از جنس امکان خلقیه. کدوم امکان در مشیت؟ همین مقام صلوحیتش، همین که مشیت میتوانه صالحیت داره، صلاحیت داره که به هر شیئی تعلق بگیره. به این حیث تعلقش میگن امکان، امکان راجح. پس مشیت هم بهش امکان گفته میشه، ولی نه از جنس این امکانات خلقیه. میفرماد فی عرصت الامکان و سرمد و هو لعدم انتصابه الى ما فوقه و عدم ارتباطه به لما ذکرنا یکون مخلوقا به نفسه لا به غیره، اذ الذات العالیه الغیبیه لا تكون عادتا للخلق و لیس فیها ذکر غیرها و الکینونت الظاهره هی الوصف الحق الاحدی المتعالی عن النسب فکان الوجود المطلق مخلوقا به نفسه. می فرماد که عالم مشیت مقام اطلاق نسبی عالم امر، چون که منتسب به مافوقش نیست، ارتباطی به مافوقش نداره. آیتش در ما موجوده، گفتیم در ما یک ذاتی داریم، در ذات ما نه نفی افعال ما هست نه اثبات افعال ما. وقتی به حقیقت یک نفر نگاه میکنیم هیچ یاد اوصافش هم نیستیم، فقط خودش را میبینیم. این مقام ذات، این مقام ذات از بس منزه، از بس صبوه قدوسه، خلاصه هیچ مقامات دیگر با این ارتباطی ندارن، هیچ نسبتی بین اونها و اینها برقرار نیست. یعنی وقتی این را نگاه میکنیم که انه اونهای دیگر مرده هستن. میفرماد پیغمبر صلی الله علیه و آله در معراج به جایی رسیدم که همه خلق مرده بودن. وقتی این مقام میرسه شخص، تمام ماسوای این مقام مرده هستن. این مقام ذات، مقام کینونت. میفرماد مقام مشیت چون به این مقام نسبتی و ارتباطی نداره، چون نسبت و ارتباط نداره پس مخلوق به نفسه. این عبارت خیلی عجیبه، اگرچه قوامش به ذاته، اگرچه به واسطه ذات برپاس در جای خودش، اما از ذات یک چیزی کنده نشده بیاد اینجا این را خلقش بکنه. ذات خودش را به خودش خلق کرده. خیلی عبارات لطیفه، یعنی اینها را باید ببینیم، نباید که اینها را با عقلمون درک کنیم، چون درک گفتیم کرده نمیشه. در ادامه هم تاکید میفرماد اینها را میبینیم. وقتی بخوام یک کاری انجام بدیم، با چه انجام میدیم کارمون را؟ با نیتمون. نیت را به چه نیت میکنیم؟ نیت را به خودش میکنیم. وقتی میخوایم نیت بکنیم دیگه فقها نمیگن نیت را به یک نیت سابقی بکن، میفرماد نیت بکن، نیت بکن نماز بخوان، نیت بکن روزه بگیر، نیت را به خود نیت میکنیم. اینجا هم میفرماد که خدا مشیتش را به خود مشیت خلق کرد، به نفس مشیت، لا به غیره، نه به غیرش. پس مقام بالا هم منزه بود دستی برسانه، دستش را در این فرو ببره، نیامد به ذات اینجا بهش منتسب بشه، مرتبط بشه، خودش را به خودش خلق کرد. اذ الذات العالیت الغیبیه لا تكون عادتا للخلق، می فرماد اون ذات عالیه، ذات غیبیه، خودش عادت خلق کردن نمیشه، اون خیلی منزهه. از اینجا میفهمیم بعضی از عبارات از احادیث، یعنی احادیث اینجا فهمیده میشه، میفرماد که اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله نبود پیغمبر مثل نیت میمانه، مسئله پیغمبر، مسئله مشیت، مسئله نیته. اگر نیت نبود هیچ فعلی ظاهر نمیشد. پس نیست که پیغمبر را در ردیف بقیه خلقش نگاه بکنن که مثلا او یکی ما هم یکی، حالا مثلا این اولتر ما دومتری، اون اولی نیست که ما دومش باشیم. پیغمبر مثالش مثال آفتاب خورشید، مثال خلق، مثال انواره، اصلا در عرض هم نیستن انوار و خورشید، در عرض هم نیستن نیت ها، نیت شخص و افعال شخص. پس تمام خلق بسته به وجود پیغمبره، به این معنا اول ما خلق الله، نه فقط یک تقدم ظاهری. یک تقدم و تأخر ظاهری نیست که مثلا 100 تا کوزه درست کرده باشن، کوزه اول اسمش شد پیغمبر، کوزه های بعدی شدن خلق، به این معنا نیست. به این معنا هست که مخلوقیت بقیه خلق بستگی به وجود پیغمبر داره. اگر نباشه هیچ نیست، اگر نیت نباشه هیچ فعلی نیست، اگر نیت باشه همه افعال سر جای خودشون هست. میفرماد که اذ الذات العالیت الغیبیه لا تكون عادتا للخلق و لیس فیها ذکر و غیرها، میفرماد که در این مقام، در این ذات غیبیه هیچ ذکر خلق هم نیست، نه نفیش هست نه اثباتش هست. امام علیه السلام می فرماد که ان نفی و شیئون، خود نفی کردن هم یک شیئی هست، خودش مخلوق خداست. این را قبلا خواندیم، اشاره هم فرمودن در دروس مبارکی هم زیاد می فرماد بزرگوار علالله مقامه، می فرمان که فرض کن در ذهن خودت که زید نبود. می توانیم فرض کنیم نبودن زید را، پس یک چیزی هست که می توانیم فرضش کنیم. می توانیم فرضش کنیم بودن زید را، پس نبودن هم خودش یک شیئی هست. می فرمان در این مقام هیچ ذکر خلق وجود نداره، نه نفیش نه اثباتش. والکینونت الظاهره هی الوصف الحق الاحدی المتعالی عن النسب، می فرماد که کینونت ظاهره هم همینطوره. اینجا گفتیم بزرگوار زیرکی می فرماد عبارات را مجمل ولی کامل بیان می فرماد، هر جا که می فرماد ذات غیبیه ادامش می فرماد کینونت ظاهره، هر جا می فرماد ذات باطنیه کینونت غیبیه بعدش میفرماد کینونت ظاهره. اینها دو تا هست، یک ذات غیبیه داریم، یک ذات ظاهره داریم. این را قبلا هم خوندیم، گفتیم در سوره مبارکه توحید 4 تا مقام را ثابت میفرماد در مشیت. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. اون قول اول که قول خطابه، مقام کینونت داره، کینونت خطاب میکنه، هو. این هوایی که بعد هست هو الله احد و صمد. این چهارتایی که بعد از این قل هست چهار درجه در مشیت الله، چهار مرتبه در مشیت الله. این هو را میگن ذات ظاهره. هو در زبان فارسی چه میشه ترجمه کنیم؟ میشه او. میگیم او آمد. وقتی میگیم او آمد که انهو، وقتی او گفته میشه او داره به ذاتش اشاره میکنه. او آمد باز یاد شغلش نمیریم، یاد رنگ لباسش نمیریم، یاد خودش میفتیم. این او نماینده اون ذات غیبی هست. در مشیت هم یک اوی داریم، یک هویی داریم، یک هویتی داریم. این هویه در مشیت نماینده اون ذات باطنیه هست. به این هویه در مشیت میگیم ذات ظاهره. مشیت به واسطه این ذات ظاهره خدا را تسبیح میکنه. گفتیم که در هر جایی که هر خلقی که هر موجودی که بخواد خدا را بهش معرفت پیدا کنه باید یک جلوه از خدا در اون مقام باشه. مشیت نمیتوانه ذات غیبیه را درک کنه، پس ذات غیبیه باید یک جلوه از خودش در مشیت بگیره. مشیت به واسطه این جلوه اون مقام کینونت را درک کنه. به این جلوه چه میگیم؟ میگیم ذات ظاهره. مثالش در خود ما هست. گفتیم به واسطه نیتمون می ایستیم، می نشینیم، افعال را صادر می کنیم. وقتی که دوست ما میاد پیش ما، مثلا پیش نشسته ما، یک بار در نشسته ما نشسته را می بینه، خود نشسته را مثلا فرض کنیم یک مقدار مریض احوال باشیم، بد جور نشسته باشیم، با ضعف نشسته باشیم، وقتی که رفیق ما میاد پیش ما یادش و ذهنش میاد پیش نشسته ما، میگه چرا امروز اینجور نشسته؟ پس در این نشسته یک بار نشسته میبینه، یک بار دیگه اینقدر با ما کار داره که اصلا وقتی میاد پیش نشسته ما نشسته نمیبینه، خودمون را میبینه در این نشسته. اون خودی که در این نشسته میبینه، خود در این نشسته، ذات ظاهره در این نشسته هست. این هم همینه. پس در مشیت هم مقام کینونت یک جلوه از خودش اینجا قرار داده، بهش میگیم ذات ظاهره، کینونت ظاهره. مشیت به واسطه این کینونت ظاهره تسبیح میکنه و تقدیس میکنه خدا را. میفرماد که بزرگان اعلی الله مقامهم فیض را از انبیاء علیهم السلام دریافت میکنه. انبیاء علیهم السلام و بزرگان به همه خلق خدا را به چه میشناسند؟ به آل محمد علیهم السلام میشناسند. و آل محمد علیهم السلام خدا را به چه میشناسند؟ به محمد صلی الله علیه و آله. من رآنی فقد رأى الحق. پس در هر مقام باید اون مقام بالا یک جلوه از خودش بگیره که اینها بتوانند مقام بالا را بشناسند. بین هم میگیم ذات ظاهره یا کینونت ظاهره. بعد این دیگه عبارت آخر هست، میفرماد فکان الوجود المطلق مخلوقا به نفسه و انکان لغیره ظاهر فیه فهو من حیث انه وجود مطلق یکون له من حیث انه صفت الکینونه و صفت الکینونه هی غیر نفسه فی التعبیر بل هی مثال ملقا فیه. عبارت یک مقدار ترجمهش طولانی میشه، اول فقط معنیش را میگیم در ذهن بمانه، بعد انشاءالله جلسه بعد ترجمهش را عرض میکنیم. میفرماد که این مقام هویت، این ذات ظاهره از جنس خود همین مشیته، جنسش جنس همین مشیته. ولی وقتی بهش تعبیر میاریم نمیگیم مشیت، میگیم مقام بادا، میگیم ذات ظاهره، اسم ذات روش میگذاریم. نگفتیم مشیت ظاهره، گفتیم ذات ظاهره، اگرچه از جنس مشیته. در اینجا هم همین جوره، در خود ما هم، در نفس ما هم آیاتش همین جوره، در کل مخلوقات هم آیاتش همین جوره. وقتی خدا را قرار بشناسیم باید جلوه خدا، ظهور خدا بدنی بگیره، جلوه‌ای بگیره از جنس ما. اون وقت ما میتوانیم خدا را بشناسیم، اگرچه از جنس ما ظهور میگیره ولی بهش نمیگیم بشر، بهش میگیم ظاهر خدا، میگیم نور خدا. پس در هر مقامی خدا که بدنی جلوه‌ای از اون جنس میگیره، اگرچه از این جنسه وگرنه شناخته نمیشه، ولی بهش اطلاق نور خدا میشه، اطلاق مقام بالا میشه. یا سلمان و یا جندم، ان معرفتی به نورانیه، یعنی نوری که در سلمان و جندب ابوذر از جنس خود همین هاست. ولی حضرت چه میفرماد؟ هیه معرفت الله عز و جل، این خدا نمایه، خدا نشان بده، این خدا را جلوه‌گره، خدا را نمایانگره. دیگه از این مقام پایین در نظر گرفته نمیشه، اگرچه جنسش از همین مقام پایین. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، این یوحا الی میاد که این بشر را بر میداره، از بقیه متمایز میکنه. انما الهکم اله واحد. انشاءالله باز بقیه عبارات عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد.